با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی میکنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
لبهای دایجان ناپلئون به لرزه افتاد، رنگش سفید شد، در حالی که سعی می‌کرد از جا بلند شود نعره ترسناکی کشید. گفتم کافی است، بس است، این هم توطئه آنهاست، این هم یک ضربت دیگر. خانواده مرا می‌خواهند متلاشی کنند، از خودم می‌ترسند، به خانواده هم ضربه می‌زنند. خدایا نامردی و ناجوانمردی تا کجا رسیده؟ و در میان هیاهو و سر و صدای مجلس به هم ریخته، باز دایجان ناپلئون از حال رفت و بی حرکت روی مبل افتاد. پوری که بر اثر فریاد پدرش به اتاق دویده بود، مرتباً تکرار می‌کرد: کی این کارو کرد؟ بابا جونو کی سوزوند؟ عاقبت اسدالله میرزا فریاد زد: نره خر، تو هم جای این که بری دنبال دکتر هی جیغ میزنی. حالا هر کی کرد میخوای چیکارش کنی؟ عمدن که نکرد، چایی از دست شیرعلی افتاد روی بابا جانت، حالا برو سوزن بیار جیزش کن. پس برم دنبال دکتر؟ بله برو، همینقدر که تو نباشی اینقدر جیغ نزنی مریضا خود به خود خوب میشن. پوری رفت دنبال دکتر. اسدالله میرزا و مشقاسم دست و پای دایجان ناپلئون را میمالیدند. کسی به سوختگی دایجان سرهنگ توجه زیادی نمی کرد. فقط دوستعلی خان با چهره برافروخته گفت: تمام تقصیر این مرتیکه بی همه چیزه، این مرتیکه متجاوز علاوه بر اون که دزد و کلاه برداره قاتل هم هست. ملاحظه بفرمایید، چشم آقای سرهنگ رو خور کرد. آسپیران قیاس آبادی خونسرد جواب داد: اصلا بنده دخالتی داشتم آقای محترم. بنده رو شما، دوستعلی خان با فریاد حرف او را قطع کرد: حالا نشونت میدم با کی طرفی، صورت آقای سرهنگ رو میسوزونی؟ بنده هم منتظرم که نشون بدین. بعد زیر لب ادامه داد: چیز غریبیه، زن بنده حامله شده، چه ربطی داره به سوختن سر و کله آقای سرهنگ؟ بنده مگه شیر سماور دارم؟ اسدالله میرزا که حرف را در هوا قاپیده بود گفت: حق با آقای آسپیرانه، مگه ایشون شیر سماور دارن؟ وانگهی اگه هم داشته باشند سر و صورت آقای سرهنگ رو نباید بسوزونه، مگه اینکه خدایی نکرده فکر کنیم که. دوستعلی خان نعره زد: تو دیگه خفه شو اسدالله. اسدالله میرزا به جای جواب رو به شیرعلی کرد و گفت: شیرعلی یه وقت نرید ما رو دست تنها بذارید، اصلا دو کلمه با شما عرض دارم، بی زحمت پایین باشید تا صداتون کنم. رنگ دوستعلی خان که از شدت هیجان حضور شیرعلی رو از یاد برده بود دوباره پرید. با ملایمت گفت: اسدالله حالا وقت شوخی نیست، مگه نمیبینی آقا قش کردن، آقای سرهنگ سوختن. شیرعلی از اتاق بیرون رفت و دایجان سرهنگ در میان ناله های سرد و گرم گفت: کی دلش به حال من سوخته، کی به فکر سوختن منه. اختیار دارید آقای سرهنگ، همه به فکر شما هستند، ولی حال آقا خوب نیست، اول باید ایشونو به حال بیاریم. دایجان سرهنگ ناله کنان گفت: یعنی حال من خوبه؟ تمام صورتمو مثل اینکه توی تنور نونوایی کردن. اسدالله میرزا گفت: آخه شما دستتونو وردارین ببینیم چطور شده. در این موقع پوری نفس زنان برگشت و گفت که دکتر ناصرالحکما منزل نیست. در حالی که آقا جان و مشقاسم به ریختن شربت در حلق دایجان ناپلئون مشغول بودند، اسدالله میرزا دست دایجان سرهنگ را تقریبا به زور از روی صورتش برداشت. لب و چانه او فقط کمی قرمز شده بود. اسدالله میرزا با لحن شوخی و تمسخر گفت: آخ واه، نگاه کنین، یک ورقه پوست و گوشت کنده شده. مشقاسم که حرف او را جدی گرفته بود، حتی قبل از اینکه درست نگاه کند گفت: وای بابام، هی صورت آقای سرهنگ بلا نسبت مثل اسدالله میرزا. که حدس میزد مش قاسم قصد تشبیه صورت دایجان را به چیزی دارد، به میان صحبت او دوید: مش قاسم چرا شلوغ میکنی؟ من شوخی کردم، نگاه کن فقط یه کمی قرمز شده. ولی مش قاسم ولکن نبود. والا آقا دروغ چرا، تا قبر ما توی این کار سوخت و سوز یک پا حکیم و دکتریم، این سوختگی فقط یک چاره داره. دایجان سرهنگ با نگرانی گفت: چه چاره ای؟ چه کار باید بکنم؟ والا آقا دروغ چرا، بلا نسبت دور از جان شما، چارش اینه که زهرا به یک پسر بچه نابالغ و روش بمالین. اسدالله میرزا آمد اعتراض کند، ولی حرف خود را خورد و پس از لحظه مکس گفت: منم شنیدم، اما حالا بچه نابالغ از کجا بیاریم؟ مشقاسم گفت: گیرم که بالغ هم باشه عیبی نداره، فقط نباید زیادی پیر باشه. اگر از ما میپرسید، یعنی به عقل ما، اگه مال آقای پوری هم باشه بیخاصیت نیست. فریاد دایجان سرهنگ به آسمان رفت: خفه خون بگیرین، حالا رو صورت من میخواین هر کثافتی دستتون میاد بمالین. به جای این مزخرفات برو یه خورده روغن بیار، روغن بادام، کرچک، یک روغنی بیار. مش قاسم در حالی که از اتاق خارج میشد گفت: چشم، ما رفتیم، اما هیچی خاصیت همون دوایی که عرض کردیم نداره. اسدالله میرزا گفت: حالا ضرری نداره، امتحان کنید. پوری فشفش کنان اعتراض کرد: این حرفای مزخرف رو نزنین، اصلا من حالا ندارم. نزدیک بود که باز نعره دایجان سرهنگ به آسمان برود که مش قاسم با یک قاشق چربی وارد شد: والا آقا روغن بادام و روغن کرچک نداشتیم، از مطبخ یک کمی روغن کرمانشاهی آوردیم. بعد از آن که از ناچاری روغن کرمانشاهی روی پوست صورت دایجان سرهنگ مالیدند، کمی آرام گرفت و گفت: من به جهنم، یک فکری به حال خانداداش بکنید. صدای آقا جان بلند شد: زیاد دلواپس آقا نباشید، نفسشون آروم شده، الان حالشون جا میاد، فقط بهتره شما تشریف ببرین اون اتاق که آقا اینجا یک کمی استراحت کنن، حالشون به کلی جا میاد. اسدالله میرزا گفت: به نظر منم بهتره ما بریم اون اتاق، سر و صدا اینجا کمتر بشه. بیا پوری، را بیافت دوست علی. دوست علی خان روی یک مبل نشست و گفت: من قسم خوردم تا تکلیفم با این مردی که روشن نشه پا از این اتاق بیرون نگذارم. من میمونم تا حال آقا جا بیاد، تکلیف منو با این داماد محترمشون روشن کنن. صدای آسپیران قیاس‌آبادی بلند شد: بنده هم همینطور، اینجا هستم تا آقا رفع مزاحمت این قوم و خیش محترمشون رو بکنن. اسدالله میرزا با لحن تحکم گفت: دوست علی بیرون. دوست علی خان گفت: گفتم من از اینجا تکون نمیخورم. اسدالله میرزا گفت: تکون نمیخوری؟ مومنت، آهای شیر علی. دوست علی خان گفت: بی خودی دو علی گلابی نیا، صداش کن میرم، جرأت داری اسم زنشو بیاری؟ مش قاسم مداخله کرد: دستم به دامنتان حضرت والا، اگه این شیرعلی تا حالا نتونسته جلوی زنشو بگیره، برای این بوده که هیچ کس جرأت نکرده بهش برسونه که زنش چه کارها میکنه. اوستا غلام یادتون رفته، خمیرگیر نانوایی یادتون رفته، حالا اون که بهش خبر بده هیچی، توی اون خونه ای هم که خبر بهش برسه اون خونه رو با آتیش میکشه. قبل از اینکه اسدالله میرزا بتواند جوابی بدهد، صدای ناله‌ای از دهن بسته دایجان ناپلون شنیده شد. همه ریختند دور او. چند لحظه بعد دایجان چشم‌ها را باز کرد. مدتی مبهوت به اطراف خود نگاه کرد. بعد با صدای ضعیفی گفت: نمیدونم چرا اینجوری شدم. بعد مثل اینکه ماوقع را به یاد آورد. سرجوخه هندی به جای کلونل. اسدالله میرزا با عجله گفت: مومنت آقا اون موضوع که تموم شد ما حسابی حالشو جا آوردیم و با افتضاح از خونه بیرونش کردیم، دیگه اونو فراموش کنید. دایی جان چند لحظه با نگاه مبهوت ساکت ماند، بعد زیر لب تکرار کرد: بیرونش کردید، بیرونش کردید، خوب کردید، کار خوبی کردید. من از دست رفتم، ولی شماها دیگه زیر بار ننگ نمیرید. ما با هم جنگیدیم شانه به شانه، پشت به پشت، و حالا با هم اسیر میشیم. دایی جان سرهنگ با نگرانی صدا زد: خانداداش. ولی دایی جان ناپلون مثل این که صدای او را نشنید، با همان نگاه مبهوت و همان صدا ادامه داد: با هم اسیر میشیم، ولی با افتخار، با شرف و آبرو. در تاریخ می نویسند سرداری بزرگ تا آخرین حد توانایی خود مقاومت کرد. خانداداش. دایی جان ناپلون به طرف او برگشت، لحظه نگاهش کرد، بعد با ملایمت پرسید: چرا به صورتت روغن مالیدی؟ والا صورتم سوخت خانداداش. سوخت؟ آفرین بر تو، با افتخار سوخت، نه با ننگ و بی آبرویی. بعد نگاه خود را روی صورت حاضران گردش داد: دیدی دوست علی، دیدی یک سردار بزرگ چطور زندگی میکنه؟ تو هم با من به اسارت میری، ولی با افتخار. دایی جان لحظه ساکت ماند. همه حاضران با نگرانی یکدیگر را نگاه کردند. صدای دوست علی خان سکوت را در هم شکست: آقا من همین حالا هم اسیرم، آقا اسیر این شمر زلجوشن. من اینجا موندم تا تکلیفمو با این مرد روشن کنن، با این جناب آسپیران قیاس آبادی. دایی جان ناپلون گفت: آسپیران قیاس آبادی؟ آسپیران هم در اسارت با ماست؟ آسپیران عزیز. آسپیران قیاس آبادی که متحیر دایی جان را نگاه میکرد زیر لب گفت: نه خیر، به کلی زده به کلشون. در این موقع دوست علی خان یک توسری محکم به او زد: به کله پدرت زده مردی که بی چشم و رو. آسپیران هم یک پس گردنی به دوست علی خان زد و با هم گلاویز شدند، ولی فریاد یک صدای آقا جان و دایی جان سرهنگ آنها را از هم جدا کرد. در این موقع دایی جان ناپلون به زحمت از جا بلند شد، در حالی که گویی سر و صدای مرافعه آنها را نشنیده بود، تلو تلو خوران به طرف در اتاق به راه افتاد. برویم و آماده رفتن بشویم. همه به طرف او دویدند. مومنت، آقا دارن تشریف میبرن. آقا اجازه بفرمایید من کمکتون کنم. دایی جان ناپلون بدون اینکه سر خود را برگرداند با همان آرامش و ملایمت گفت: اسدالله تویی؟ میریم بارها رو ببندیم، ولی با افتخار. اسدالله، اسارت ارث ماست، ولی اسارت با افتخار. دایی جان در حالی که مشقاسم و اسدالله میرزا زیر بازویش را گرفته بودند به راه افتاد. همه ی حاضران با قیافه اشخاصی که جنازه ای را تشییع می کنند به دنبال او به راه افتادند. اسدالله میرزا بعد از رساندن دایی جان به خانهش پیش آقا جان برگشت. ساکت و غمگین بود. آقا جان سر صحبت را باز کرد: همش تقصیر این مرتیکه نفهم دوست علی خانه که کاسه کوزه ما رو به هم ریزند. مومنت، مطمئن باشید که آقا شاید بدون اینکه خودش بدونه آرزو داره اسیر بشه. حتم داره که دست تقدیر براش سرنوشتی مثل سرنوشت ناپلون تدارک دیده. باز هم جای شکرش باقیه که دوست علی رسید و قضیه و همینجا خاتمه پیدا کرد. من اطمینان دارم اگه اون هندی تمام امتیازها رو به اون میداد، باز آخرش بهانه‌ای میگرفت و شیرعلی قصاب رو به جانش مینداخت که معامله به هم بخوره. آقا جان پرسید: حالا خیال میکنین چی کار باید کرد؟ اسدالله میرزا گفت: والا من که دیگه عقلم به جایی نمیرسه، باید منتظر موند تا چه پیش آید. سه روز بعد از مذاکره دایی جان با سرجوخه هندی، صبح خیلی زود مشقاسم با اشاره مرا به باغ خواند و گفت که لیلی می‌خواهد مرا ببیند. لیلی را زیر آلاچیق نسترن دیدم. روپوش خاکستری مدرسه به تن داشت. چیزی که نفسم را برید چشم‌های پف کرده و برافروخته‌اش بود، مثل اینکه شب تا صبح گریه کرده بود. وقتی علت انقلاب حالش را دانستم بیشتر نفسم بند آمد. پدرش شب گذشته او و پوری را خواسته و به آنها گفته بود که یقین دارد ظرف همین یکی دو روزه انگلیسا او را دستگیر می کنند و به جایی می برند که امید برگشت تقریبا نیست. آخرین خواهش او از آنها این است که آماده باشند، آماده ازدواج باشند تا به محض اینکه سر و کله انگلیسا پیدا بشود مراسم عقد در حضور سردار محکوم انجام گیرد. به زحمت توانستم حرفی بزنم. تو چی گفتی لیلی؟ طفلک دوباره به گریه افتاد و هق هق گلان گفت چی میتونستم بگم؟ بابا مریضن. اگه نمی گفتم مطمئنم که با این قلب مریض جونشون به خطر میافتاد. گفتم ولی لیلی اگه عروسی شما رو بخوان بگذارن تا ماموران انگلیسا به سراغشون بیان من نگرانی ندارم، چون تو که دختر بزرگی هستی میدونی که اینها خیالات، انگلیسا اصلا کاری به دایی جان ندارن. گفت میدونم، اگه صبر میکردن تا مامورین انگلیسا بیان عیبی نداشت، اما گفتن یک ماه دیگه تولد یکی از امام هاست، عقد کنون رو راه میندازن، منتها گفتن باید آماده باشیم که اگه زودتر از یک ماه دیگه انگلیسا اومدن ببرنش فوری بفرستن دنبال آقا عقد کنن. تو میگی چه کنیم؟ گفتم لیلی اگر تو شوهر کنی من بعد از اون زنده نمیمونم، به بابا بگو که میخوای صبر کنی زن من بشی. لیلی اشک ریزان جواب داد اگه حالشون خوب بود، اگه مریض نبودن میگفتم، اما واقعا میترسم. مطمئنم که اگه روی حرفشون حرف بزنم جا به جا زبونم لال تموم میکنن. تو یه فکری بکن. آشفته و سرگردان در حالی که دلم داشت سینم را پاره میکرد به او قول دادم که فکری بکنم. ولی چه فکری میتوانستم بکنم؟ باز فکرم پیش تنها آدمی که در خانواده به واقع بینی و احساسات انسانیش معتقد بودم، یعنی اسدالله میرزا رفت. بی‌اراده به جای اینکه به طرف مدرسه بروم به طرف خانه او به راه افتادم. مطمئن بودم باز همان شوخی های همیشگی را تکرار می کند و جواب درستی به من نمی دهد، ولی چاره دیگری نداشتم. مکالمه خودم را با او پیشا پیش می شنیدم. عمو اسدالله نمی دونم چی کار کنم. خاک بر سر بی شعورت نکنن. هی گفتم از سفر سان فرانسیسکو غافل نشد. و این تنها راهی بود که همیشه اسدالله میرزا جلوی پای من گذاشته بود. اما من آنقدر لیلی را دوست داشتم که اگر بر اثر تلقین او گاهی این نوع فکر در مخیلم می‌گذشت، نسبت به خودم احساس نفرت می‌کردم. حتی این فکر را با کراهت از خاطرم می‌راندم. اسدالله میرزا داشت آماده میشد که برود اداره. حدسم درست بود. در حالی که جلوی آینه مشغول ریش تراشیدن بود گفت گندت بزنن. هی گفتم یک سفر سان فرانسیسکو برو. سر و صدای اعتراض من نتوانست حرفش را قطع کند. هزار دفعه گفتم از سفر سان فرانسیسکو غافل نشو. حالا یه سان فرانسیسکو اگه نمیری یه لس آنجلس برو. اصلا سفر چیز خوبیه. خود من هم همین روزها قراره برم سفر. منتها من آدم بدشانسی هستم. جای سان فرانسیسکو قرار شده برم بیروت. از سفر غافل نشو. شیخ بزرگوار شیراز فرموده چماکیان به در خانه چند بینی جور، چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار. خوندی یا نه؟ قصیده معروف سعدیه. به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار، که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. اسدالله میرزا ناگهان ساکت شد و به طرف من برگشت. مومنت ببینم، به من نگاه کن ببینم، راستی داری گریه میکنی؟ مرد گنده نرخر جای اینکه جامدانشو ببنده و همین امشب راه بیفته به طرف سان فرانسیسکو مثل دختر بچه ها داری گریه میکنه. اسدالله میرزا سعی میکرد خود را از تک و تا نیندازد، ولی خوب پیدا بود که سخت متأثر شده است. با حوله صابون صورت را پاک کرد. با حوله صابون صورت را پاک کرد و پهلوی من نشست. با لحن جدی و صدای گرفته‌ای گفت: پسر جون، غصه نخور، یک فکری برات میکنم. بعد رفت سر گنجش، دو گیلاس کوچک را از یک بطری پر کرد و به طرف من برگشت. اولا اینو بخور تا صحبت کنیم. گفتم بخور، زهر ما رو نه. بی‌اراده گیلاس را از دستش گرفتم و خوردم تا ته دلم را سوزاند. این سیگار رو هم بگیر بکش، میذارم تو مغز تا بگیر. آفرین. اسدالله میرزا سیگار خودش را هم روشن کرد، روی صندلی راحتی لم داد، بعد از چند لحظه سکوت گفت: خواهش میکنم خیلی جدی به حرفم گوش کن، هیچ شوخی نمیکنم. با توجه به اینکه حضرت آقا مکرر در مکرر امتحان خودتونو دادید که ارزه سان فرانسیسکو ندارین، و با توجه به اینکه تنها راه حل موجود در اطراف سان فرانسیسکو دور میزنه، من معتقدم که لااقل رضایت بدید تظاهر به سان فرانسیسکو بکنی، یا تظاهر به لس آنجلس، گرچه نه اون فایده نداره. گفتم: عمو اسدالله. گفت: مومنت، وسط حرف من حرف نزن. فرض کن در یک دانشگاه یا یک مؤسسه علمی شرط موفقیت سواد و کتاب خوندنه. حالا یه نفر پیدا میشه که هم میخواد موفق بشه هم حال کتاب خوندن نداره. باید تظاهر به کتاب خوندن و معرفت آموزی بکنه. به نظر من اگه لیلی هم موافقت کنه، بدون اینکه به سفر سان فرانسیسکو برید، میتونید قیافه مسافر خسته رو بگیرید و وانمود کنید که دارید از سان فرانسیسکو برمیگردید. اون وقت دایی جان مجبور میشه یا همین حالا عقد و عروسی شما رو راه بندازه یا صبر کنه دو سه سال دیگه شما رو به هم بده. گفتم: عمو اسدالله، این کار واقعا کار سختیه. اگه من هم راضی بشم خیال نمی کنم لیلی راضی بشه. گفت: پس بره زر همون اسب عربی فشفشو بشه. گفتم: حالا راه دیگه‌ای به نظرتون نمیرسه؟ گفت: راه دیگه اینه که بنده رو عقد بفرمایید. در هر حال باید عجله کنی، چون یک اتفاق دیگری هم افتاده که من دیروز به آقا جانت گفتم، امروز هم به خودت میگم. اگه خبر این اتفاق به گوش دایی جان برسه، همین امشب آسید ابوالقاسم رو صدا میزنه و لیلی رو برای پوری عقد میکنه. گفتم: چه اتفاقی عمو اسدالله؟ گفت: البته خبرش رو رسما اعلام نکردن، ولی واقعیت داره. متفقین عده زیادی از رجال مملکت رو که معتقد بودن ضد انگلیسی و طرفدار آلمان ها هستن دستگیر کردن و فرستادن عراق. اگه این خبر رو باد به گوش دایی جان برسونه، جامدانش رو میبنده و اولین کاری که میکنه فرستادن لیلی به خونه شوهره. گفتم: عمو اسدالله، ممکنه یک گیلاس دیگه از اون کنیاک به من بدین؟ گفت: آفرین، داری یواش یواش مرد میشی. این هم از علائم بلوغه: سیگار، کنیاک و سان فرانسیسکو. انشالله سومیش هم در تو ظاهر بشه. گفتم: عمو اسدالله، نمیشه که شما با دایی جان صحبت کنین و موضوع ما رو به اون بگید؟ مومنتیسیمو، خاطر جمع باش. اگه دایی جان بفهمی که همچی خبری هست، اگه آسید قبل قاسم رو از بالای منبر بکشه پایین، 5 دقیقه بعد لیلی رو برای پوری عقد میکنه. من چون میدانستم که واقعا قادر به عملی کردن پروژه های اسدالله میرزا نیستم و حتی به قول او تظاهر به سان فرانسیسکو هم برایم امکان ندارد، به التماس افتادم. عاقبت اسدالله میرزا برم داشت و با ملایمت گفت: مثل دکتری که میدونه آب برای مریض عمل کرده بده، ولی در مقابل التماس و درخواست اون تمکین میکنه، من هم با این که این کار وضع رو خرابتر میکنه، گرچه نه، حالا صبر کن، من امروز یک فکری بکنم ببینم چی کار میشه کرد. غروب آن روز اسدالله میرزا به سراغ من آمد. عمو اسدالله، فکری کردین؟ راهی به نظرتون رسید؟ متاسفانه صحبت با دایی جان راجع به ماجرای تو و لیلی امکان نداره. همونطور که گفتم، اگه این موضوع به گوشش برسه کار تمومه. به خصوص رفتم سراغش به بهانه ای صحبت تو رو پیش کشیدم، دیدم اوضاع سخت خرابه. چی گفتن عمو اسدالله؟ به من بگید، خواهش میکنم. اسدالله میرزا چند لحظه تردید کرد و سپس گفت: بد نیست بدونی چی گفت که از این طرف امیدت قطع بشه. وقتی صحبت تو شد فقط گفت عاقبت گردزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. پرسیدم شما چی گفتین؟ مومنت توقع داشتی من بعد از این اظهار عقیده بگم اومدم دختر تو برای گرگزاده خواستگاری کنم؟ حالا از یه چیز دیگه میترسم. وقتی این شعر رو میخوند دوستالی خره هم از راه رسید و شنید. میترسم اینو به گوش آقا جونت برسونه و یک مشکل به مشکلاتمون اضافه بشه. خلاصه انتظار داشته باش که وضع خیلی خرابتر بشه. گفتم مگه ممکنه وضع از اینم بدتر بشه عمو اسدالله؟ گفت اختیار دارید. اگه این حرف به گوش آقا جانت برسه به فاصله 2 ساعت موضوع تبعید رجال به عراق رو هر طور هست به دایی جان میرسونه. اون وقته که فوراً یار مبارک بادا به راه میفته. گفتم شما به دوست علی خان بگین که سر و صداشو در نیاره. گفت یا هنوز خیلی بچه ای یا خبث تینت دوست علی خره رو نمیشناسی. اگه همچه حرفی بذارم بدتر میکنه. حالا اینطوری شاید خدا به دلش بندازه که زبون صاب مردشو نگه داره. در هر حال تو اون موضوع تظاهر به سان فرانسیسکو کارو مطالعه کن تا ببینیم چی میشه. من آشفته و پریشان از اسدالله میرزا جدا شدم. وحشت تازه‌ای که او در دلم انداخته بود بیش از حد آزارم میداد. اگر واقعا حرف دایجان به گوش آقا جان برسد و آقا جان موضوع دستگیری رجال و تبعید آنها به عراق را به دایجان برساند چه می شود؟ وحشت بی جایی نبود. خیال می کنم دوست علی خان وظیفه سخنچینی خود را انجام داده بود، زیرا شب بعد در منزل دایجان سرهنگ که دایجان ناپلون و چند نفر از نزدیکان برای شام جمع شده بودند ناگهان و به طور غیر منتظره ای سر و کله فرخ لقا خانم پیدا شد. مثل همیشه سراپا سیاه پوشیده بود. قربان همه شما، به به چه مجلسی. عصری رفته بودم ختم شوهر منیر خانوم. از این طرف بر می گشتم گفتم سلامی عرض کنم. مجلس را سکوت عمیقی فرا گرفت. شمس‌علی میرزا که تازه از سفر همدان برگشته بود خواست به خیال خودش حرفی زده باشد. پرسید کدوم منیر خانوم؟ منیر دختر اعتباد الملک. بیچاره این آخریا خیلی بد آورده. شوهر بیچاره سنی نداشت. ظهر از اداره اومده خونه، رفته دست و روشو بشوره، توی پاشیر سکته کرده افتاده. تا دکتر آوردن خدا بیامرز تموم کرده بود. امروز تو مجلس خط میگفتن از قصه شوهر خواهرش سکته کرده. مگه شوهر خواهرش چی شده؟ شما که باید خبر داشته باشین. شوهر خواهرشو چند روز پیش با یک عده دیگه انگلیسا گرفتن تبعیدشون کردن، میگن فرستادن عراق. ناگهان صدای خفه دایجان ناپلون شنیده شد. انگلیسا؟ چرا؟ اسدالله میرزا خواست با سر و صدا و شلوغ کردن مجلس صحبت را عوض کند، ولی دایجان فریاد زد صبر کن ببینم اسدالله خانم، گفتید انگلیسا یک عده رو گرفتن؟ بله، بیچاره شوهر خواهر اعتماد هم جزءشون بوده. این بیچاره اصلا روحش خبر نداشته. من وحشت زده صورت رنگ پریده دایجان را نگاه می‌کردم. شاید خیلی ها علت نگرانی دایجان را نمی‌فهمیدند، ولی 2-3 نفر لااقل خوب می‌دانستند و چند نفر هم حدس می‌زدند. چند لحظه سکوت برقرار شد. دایجان زیر لب گفت انگلیسا دست به کار شدن. و ناگهان از جا بلند شد و صدا زد قاسم بریم خونه. و بدون اعتنا به سر و صدا و اعتراض مهمانان از سالن خارج شد.